أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در این فراز بودیم که زائر به امام خودش عرضه می داره که اصمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن و آمنکم من الفتن و تحرکم من الدنس و اذهب عنكم الرجس و طهركم تطهيرا. عرضه می دارد که شما خانواده به عنوان انسانهای خاص از طریق خداوند از هر گونه لغزشی معصون مانده اید به نور خداوند و از هر چیزی که شما رو به مشکل بندازه امنتون کرده از خداوند و از هر آلودگی پاکتون کرده است و بیرون کرده است، جدا کرده از شما رو از زشتی ها و طهارت دون داده است. چه طهارت بزرگی که در جلسات قبل تا حدی تذکراتی داده شد. عمده اینه که ببینیم زندگی رو چطوری باید تعریف کنیم که اندیشه های بزرگ گرفتار روزمرگی نشند و یا زندگی اندیشه های بزرگ را به حاشیه نبره. گاهی ما اینقدر مشغول زندگی میشیم که کارهای بزرگی در زندگیمون میتونه واقع بشه ولی ما کار خودمونو کردیم و اون مسائل بزرگ طوری رفته است که ما درش قرار نگرفتیم. نمونه اصلی شما حساب کنین، در این تاریخ اهل البیت اومدند و رفتند ولی همه نتونستن زندگی را طوری تعریف کنن که نور اهل البیت رو لااقل بشناسند. زندگی کردند و هیچی شدند. این راز هیچ شدن انسانها به جهت اینه که اندیشه های بزرگ دورانشون رو باش مرتبط نشدند. گاهی اندیشه ها به اندازه همه تاریخ بشر است. شما حساب کنید پیغمبرا جاشون در تاریخ کجاست؟ همه زندگی انسان ها یه جوری باید به پیغمبرا وصل باشه. حالا اگه وصل نشد چی؟ میبینید چی میشه؟ عاقبت عاد و ثمود مگه جز این است که جایی در زندگیشون برای دین و دینداری باز نکردن؟ خب اگه باز میکردن که از پیامبر استقبال میکردن. اول اومدن نوعی از زندگی رو برای خودشون تعریف کردن که تو این نوع زندگی پیامبرا جاشون نبود. گاهی میبینین در سیره بعضی از متدینین مسجد مهمتر از خونه شون است. گاهی بعضیا توی محلی هستن اصلا نمیدونن مسجد محلشون کجا هست، چه شکلی هست. خب این دو تا دو نوع زندگی را برای خودشون تعریف کردن. یکی میگه حیات من به معنویته و اینا باید که در مسجد گیر بیارم. خذو زینتکم عند کل مسجد، برین زینتتون که همون نور معنویت است توی مسجد هاتون گیر بیارین. یه دیم نه. خب ببینین اینجا باید اول این روشن بشه، این دو نوع آدم کدوماشون درست عمل میکنن. کارای بزرگ به چیه؟ و این کارای بزرگ رو اگر که انسان ازش رد بشه زندگیش خب پوچ میشه، هیچ میشه. خب اگر رسیدیم به این که دین خیلی بزرگ است در زندگی، این کم کاری نیست، به صبر راحتی هم به دست نمیاد، چون کارای بزرگ دروغی میاد جاشا میگیره. یعنی شما مردم عادی ها ببینین دین رو انکار نمی کنن، ولی کارهای میاد جای دین رو میگیره. این نشون میده که دین براشون اونقدر بزرگ نیست که اون کار کوچیک باشه. اما اگر رسیدیم به این که نه، دین همه زندگی ماست، وقت به دین یه جوری نگاه میکنیم که اون حساسیت دین رو از دست نمیدیم. من همه این مقدمه رو برای این تیکه آخری گفتم، مثال میزنیم باز. اگر شما مثلا براتون این خونه مهم باشه، اون خونه، اگه خونه مهم باشه خب معلومه است که لوازم خونه، پی خونه، تاق خونه، رنگ خونه هم مهم میشه. ولی یه وقت نه، خونه مهم نیست. حالا اگه پی خونه هم اونجور که شما خواستید نیست، بازم مهم نیست. اینه تو مسئله دین. یه دی دین براشون اونقدر مهم نیست، در حدی که یه زمانی میشد است باش امورات جامعه را بگذرونن، حالا با قوانین دیگه میگذرونن. اما یه دی دین رو خیلی جاش رو اساسی میدونن، میگن تمام قلب ما و به تبع قلب مراوده خارجی ما رو دین باید مشخص کنه. به این معنا که دین جاش مشخصه. خب اگه این حل شد، حالا تو دین اگه یه مسائلی رو خیلی تأکید کرد جدی میگیری. یعنی میخوام این سوال رو عزیزان اول حل کنن تا این فرازها گاهیش مشخص بشه. چرا ائمه رو بعضی قسمت‌های دین و قرآن خیلی حواس ما را جمع می‌کنن؟ علتش این است که اگر دین مهم شد، خب دین به بعضی قسمت‌ها خیلی اهمیت میده، ما هم باید به اینا اهمیت بدیم. اون طرفش اگر روان کاوی کنید، خوب به این آخرین عرضم تو این فراز عنایت بفرمان، اگر روان کاوی کنید علت این که جایگاه اهل البیت برای خیلی از مسلمون ها اعم از شیعه و سنی خیلی جایگاه حساس نیست که دقیق روش متمرکز بشن، چون اصل دین هم خیلی جای حساس نیست. این دیگه روانکاویش با شماست. یعنی یه مسئله روانی است، نه یه مسئله به اصطلاح عقیدتی. روانن برای دین یه جای خاص قائل است. اصلا این که این وهابیا گاهی به ما ایراد میگیرن که زد چرا شما نمیذارید مردم تو این وقت حج عبادتش نبکنن، یعنی شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل میدین؟ علتش نیست که اول دین رو اینا یه جا خاص براش قائلن، که دین عبارت از این که یه ارتباط شخصی ما با خدا پیدا کنیم. خب تو دل این شما میایید زندگی رو میارین تو دین. ما باید نمیدونم نگذاریم ظلم بشه، نباید بذاریم مردم فلسطین مظلوم واقع بشن، که اینا رو چرا میارین تو دین؟ ببینین علتش اینست که جای دین رو یه جا خاص، یه جا محدودی در حد ارتباط شخصی بین هر کس با خدا. خب حالا همه این مقدمات برای این بود، اگر مشخص شد جای دین همه زندگی است و بسیارم مهم است و به قول معروف جدیترین سخن را برای انسان دین میگه، حالا اینجا مشخص باید بکنیم که این دین در این شخصیت جدیش رو چه چیزایی خیلی حساسه. که ببینید شیعه روی مثلا اهل البیت و آیه طهارت خیلی حساس است، ریشش در نگاهش به دین. اول دین رو یه جور نگاه میکنه که این خیلی حساس میشه. شما اگه 100 دلیل بیارین مثلا برای اون طرفی که خیلی کاری به این کارا نداره، اصلا گوش نمیده. چرا؟ دلیل شما ضعیفه، یا اون اصلا اینقدر جا قائل نیست برای کل دین که چه برسه برای اهل البیت. ما اگه تونستیم کاری که اساسی باید دوستان حواسشون باشه، جای دین رو یه جای بسیار اساسی دونستیم و تونستیم تعیین کنیم، اون قسمت دومش پیش میاد. مثلا شما حالا این که میگم تو اهل سنت یا تفسیرها رو نگاه کنین، ببینین ذیل این آیه خیلی راحت رد شدن. برخاطر شیعه و یه مقداری آخرش مجبور شدن جواب بدن. اما این که حالا خودشون بخوان بگن خب راستی اینا چه کسایی هستن که خدا اینجوری میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، نه خیلی راحت رد شدن و به مشکلم افتادن. ولی وقتی هم که باشون صحبت میکنی، مثلا علامه هلیا اینا، خب همون زمان ها حرف ها زدن، اون زمان هم که مثل حالا نبود، از ارتباط بین شیعه و سنی از این جهت بیشتر بوده که خب حکومت دست اونا بوده است و طوری بوده است که جبهه و کشور نبوده. شیعه به اعتبار اینکه در بین خود جهان اهل سنت بوده است حرفاشا میزده است و محافل گوش داشتن برای شنیدنش. بعدن مشکل این شد که دو جبهه‌ای شد و دشمنم خیلی تلاش کرد که کاری کنه که این دوتا به هم نزدیک نشن. خب حالا با این دید میبینین که مسئله دینداری یکی از مسائل مهمش مسئله طهارت اهل البیت است. خب سوالی اساسی باید ما داشته باشیم که بالاخره این اهل البیت اشاره است به یه جریانی، چون میگوین اهل البیت انما یرید الله لیذهب عنکم اهل البیت، یعنی یا اهل البیت. این نسبش به جهت خطابش است، ندابش میگن. مثلا میگوین یا عبدالله، این نسب عبدالله به جهت اون یاست. اینجا این نسبش یعنی ای خانواده، ای اهل بیت. خب بحث شده است که اینا کیند، یعنی این خطاب باید به یه خانواده خاص باشه. خود اهل سنت هم اینجا تا اینجاشو قبول دارن که نمیشه به یه خانه مسکونی باشه. حتی همین صاحب صفت و تفاسیر از قول بعضی از اهل سنت میگه که این بیت نبوت و رسالت هست. البته حالا اونا زنان پیامبر اینا رو هم جزءش میارن، اما قبول دارن که این باید یک خانه مسکونی صرف نباشه، سکونتی نیست، نبوتی است. همونه که شما در قرآن دارین دیگه، میگین که فی بیوتن اذن الله ان ترفع، میگه این نور سماوات و الارض که لا شرقی و لا غربی است، اون سوره نور میفرماد دیگه، میگه این توی خونه های خاصی است که خدا ازدادش که ملائکه اینا بالا ببرن. خونه را چطوری بالا ببرن؟ خب معلومه است که یه حقیقت معنوی است، نه یک دیوار و گل و این چیزا. وقت متاسفانه گاهی از این به صریح آیه است که بابا الله نور و سماوات و الارض، این نور یه نور خاصی است که در کوکبی است که مثل ستاره می درخشد، از شجره بساز زیتون است که نه شرقی است نه غربی است، این بدون بساز آتش شعله می کشد، اینقدر آمادگه. و مثلا بیارون تو ترجمه نوشته است که خب خدا اجازه داده است دیوارش بربرند بالا. اولا تو می‌نویسی کجا این دیوار رو آوردی توی آیه؟ در سنخ، یعنی هنم حرف شد خدا این حرفا رو میزنه یا حرفی حسابی میزنه که آخه حرف نی. منظور میفرماد اذن داده شد خدا که اینا متعالی بشه، بالا بره. پس معلومه است یه سری خانه هست که اینا به اعتبار اون جنبه معنویش میتونه به نور ملائکه بالا بره. حالا تو همین رابطه نگاه کنید ببینید چقدر قشنگ سوره هود ذهن را میبره کجا. این چند تا نکته را اشاره قبلا کردیم، میخوام حالا نتیجه بگیریم. حتما میدونین که حضرت نوح میدونستن وعده خدا بود که اهل دما نجات میدی. خب بعد که ایدن بچهشون داره غرق میشه، دقت کنین، عرض کردن این نبنی من اهلی، خدای بچه منم که از اهل من است. خب دقت کنین اینجا را آیه را خرابش نکنیم. خودم دلش خود بچهش نجات از کفر پیدا کنه، پیغمبر شما نداره، شما دل نمیخواد بچه. خب حالا میبینن که غرق شد، خب میدونن اگه این غرق شد میره جهنم، به اعتبار این که انشاءالله این از این طوفان نجات پیدا کنه و سعادت من بشه، میگن که خدایا این که از اهل من بود به این اعتبار. خب خدا یه جوری جواب میده که حضرت نو میفهمن که ای بابا اشتباه کردن. دقت کنین خدا میفرماد که انه لیس من اهلک، این از اهلت نیست. خب یا خدا خدایی نکرده حواسشون پرتست، یا حضرت نو بالاخره اهل هست یا نیست؟ چرا خدا میگه نیست؟ نه، هم خدا حواسش پرتست هم حضرت نو حواسشون جمع شد. حضرت نو با این جمله فهمیدن که اون وعده‌ای که میگه اهل دا نجات میدیم اهل نسبی نیست، اهل روحانیست. آنی موضوع را شناختن، برای همین دارین که عرض داشتن اعوذ بک ان اسالک ما لیس بهی علم، خیلی هم آیه عجیبه سا، چون قبلش هست که ای نوح از جاهلا نباش. یعنی چه؟ یعنی حواست کجاست؟ اهلی که ما میگیم یعنی اهلیت روحانی. حضرت نوح هم متوجه شدن که ای پس قضیه رو باید از یه زاویه نگاه دیگه نگاه کنن. برای همین هم آنی گفتن خدا پناه میبرم به تو از اینکه چیزی از تو میخواستم که نمیدونستم. یعنی یه لغت است به نام اهل، از منظر اولیه حضرت نوح علیه السلام به معنای همین ارتباط نسبیه که خدایا گفتی اهل ده نجات میدم دست درد نکنه، نجاتم که یعنی میخوای سعادتمندشون کنی، این بچه ما هم جزءشون است دیگه. خدا فرمود نه، من منظورم این نبود، منظورم اهل به معنای دیگه بود. زودم حضرت نوح گرفتن. یعنی ما به دلایل زیادی داریم که وقتی ملاک تقواست، پس نسبت نسبی و سببی نمیتونه کمال باشد. پس اگه کسی به صرف این که مثلا همسر یک کسی باشد، همسر پیام برم باشه، این خودش کمال نیست. باید راز کمال رو در یه جای دیگه پیدا بکنیم. یعنی این اهلیت، اهلیت تقوایی است به اصطلاح. وقت دعاهای از پیامبر داریم قبل از این که این آیه نازل بشه که نشون میده پیامبر از قبل میشناختن که یه همچی وعده‌ای تو کار است که عده‌ای را در مقام طهارت قرار بدن. یکیش این دعای پیامبر از شب ازدواج امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیهما که حالا خود تاریخ میگه اینا خوندند و گفتند دیگه حالا برین خونه به اصطلاح در خانه خودتون. عرض میکنن اللهم انهما منی، این دوتا از منه و انا منهما و منم از اینا. اللهم کما از حبت ان رت، یه صلوات خدایا همینطور که از من رتس و برداشتی دفع کردی و تهرتنی و منو پاک کردی، تهر هما، اینا رو هم پاک کن. این اصلا سیاق شکل خوده بعده است. باز یه دعای مشهوری دارن که شیعه و سنی نقل کرده که حضرت فرمودن اللهم هؤلاء اهل بیتی وعدتنی فیه ما وعدتنی، خدای اینا اهل بیت منه. اون چه که در مورد اینا وعده کردی عمل کن. اللهم اذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، خدای پاکشون کن از اون چه که هر گونه آلودگی است. که به قول مفسرین می‌فرماید خود این نشون میده که وعده‌ای در کار بوده. خب این وعده به جهت یک کار خاص است و یک مسئولیت خاص. حالا چند تا نکته انشاءالله بتونیم بحث و به نتیجه برسیم. اینو زیاد این روایتش شنیدین، ولی فکر کردید به شکلای مختلف اومده است. چون پیامبر بارها فرمودن که لولا ان الله تعالی خلق علی ابن ابی طالب ما کان لفاطمه کف علی وجه الارض آدم و فمندونهی. میفرماد اگه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و خدا خلق نکرده بود، برای فاطمه روی زمین کفی نبود. وقت برای اینکه تاکیدم کنن میگن از آدم تا حالا. تأکیدم مهمه و یعنی مثلا بقیه پیامبرام نه، از آدم تا خلا. ما نتیجه میخوام همینقدر بگیریم که معلومه است یه سنخیت خاص بین این بزرگان باید باشه. حالا پس از اون جهت که اهل البیت در مقام طهارتن، این شاهد خوبی است که اینها یه سنخیت خاصی دارن که میبینی میفرمان که نه باید این جنسی باشن با هم دیگه، اگه نه کسی دیگه نبود. منشأ امام های بعدی باید در ذات خودشون یه خاصیت خاص داشته باشن. حالا شاهد دوم کمک میکنه به این، اینا دارین دیگه. امیرالمومنین میفرماند که قد کنت ادخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله، میفرماند که هر روز، روزی دوبار من خدمت پیامبر میرسیدم، یکی روز، یه بار روز، یه بار شب. بعد میفرماند که هر وقت من خدمت پیامبر میرسیدم همه همسراشون از خونه بیرون میکردن از اون اتاق، فلا یبقا اندهو غیری، غیر من هیچکی کنار پیامبر نمیمون. و شروع میکردم فرماش داشتم سوال. بعد میفرماند که گاهی حضرت میمدن خونه ما، بعد که میمدن خونه ما فاطمه و فرزندانشا خارج نمیکردن و همطور آزاد صحبتاش نمیکرد. خب خودتون میتونین نتیجه بگیرین که پس اون حرفای سری که امیرالمومنین میفرمان خودشون شروع میکردن مسائل رو بگن، اون روایت رو دارین که میفرمان که هیچ آیه ای نیامد بر پیامبر که پیامبر تأویلش رو برای من گفته. و بالاخره یک بار هر روز، یک بار روز، یک بار شب رفتن یه بحث است. این که رازی که بینشون گذاشته می شده است، همسر پیامبر هیچ کدوم نمی شده است بشناسن، سنخیت نداشتن. اما وقتی خونه امیرالمومنین بوده است، این خانواده سنخیت داشتن. نتیجه که می خواهیم بگیریم همینه که هم سنخ جدشون بودن. نتیجه چی شد؟ نتیجه هنوز تو اینش موندیم که این طهارته مخصوص یک عده خاص بوده است و یک کلمه خاصی هم بین این طهارت با خدا برقرار می شده است. حالا مشکل من یه طرف قضیه بحث ما نیست، ولی واقعا آدم وقتی نگاه میکنه من این بنده خدا و اومدن بی خودی بدون هیچ دلیلی زنای پیامبرا وارد این آیه کردن، ده ها مشکل براشون پیش اومده. اولی مشکل که پیش اومده خود مثلا یک عایشه میگه که این جریان شتر سوار جمل، میگه جمل و سوار شدن جمل استخوان گلوگیری بود برای من. خب اینا یعنی چی؟ یعنی خلاص کاری خوبی نبود، ان شاءالله نکرده بودی. خب حالا از اونور اینا میخوان این آیه را به کی نسبت بدن؟ به زن پیامبر. خب یکش نمایش از من عایشه خودش گفته است که چی؟ این کار کاری خوبی نبود. حالا به نظر شما بودین چی کار میکردین؟ از اون برم اصرار نیست که عایشه را از این خارج نکنه. ببینید چه دردی سری. اول باید بگن جناب عایشه را توجیه کنن که منظورشون این نبوده. اینا بابا خودش میگه این استخوان گلوگیری بود، اصرار بر این که یه کار دیگه که کردن که خیلی کاری بدی بود، عظمت آیه را خراب کردن. گفتن این منظور نیست که در طهارت که وضو بگیرند و غسل از جنابت کنند. این نما یرید الله لی، به قول حضرت آیت الله جوادی حفظ الله ذیل همین شرح زیارت جامع، میگن عملا شما با این کار آیه را اسقاط کردی. چون وقت گفتن چی؟ گفت چون باید خب چرا زنای پیامبر؟ گفتن خب هم عرض کردم جلسه، خب باید بگن که همه قوم خیشا پیامبر اهل بیتا، پس حالا باید به کی بگیرن؟ قوم خیشا. وقت باید ابی لهب هم بیارن داخلش. دیگه چی میمونه از این آیه؟ نقد میکنین وقتی اینا میخوام یه نتیجه خوبی بگیرین دا. گاهی عزیزان یه نکته را از اول اشتباه میفهمیم و بعد هی میبینیم سنگین شد کارش برای ما، سنگین شد، به جای این که ما را جلو ببره هی ما را میخکوب میکنه. حالا جنبندی بحثا بکنیم انشاءالله این که شما میرین در خدمت اهل بیت و اینجور اظهار میکنین که خدا شما را از هر آلودگی پاک کرده، معنی چی به ذهن عزیزان میاد؟ چه تصوری باید داشته باشه؟ خود قرآن باب قضیه را قشنگ باز میکنه. من یه اشاره قرآنی دارم و یه روایت که کمکمون میکنه جمع میشه بحث. ببینین آیه قرآن در سوره یوسف علیه السلام شکل عصمت پیامبرا را روشن میکنه، میگه آقا این قضیه اون خانم لقد همت به، این آهنگ یوسف علیه السلام کرده. میگه فکر نکنین علامه میفرمان 21 شرایط برای اینکه یوسف به این کار آلوده بشه در صحنه بود. خیلی فوق‌العاده است. بنده عرض کردم یه بار دیگه، من زمانی که این قسمت در المیزان میخونم واقعا یه مدتی مست این دقت های علامه طباطبایی بود. شرایط را میگن ببین تو این شرایط بود، حالا این خانم همه بهی، بعد ادامه آیه این است و همه به ها لالا ان رعا برهان ربه، اگر اون نور پروردگار نبود اینم میرفت. یه چیزی فوق‌العاده این وسط اومد. و بعد آیه این است کذالک لنصرف عنه السوء، یعنی کاری کردیم که زشتی از اون دور بشه. خیلی یعنی یه نور به این دادیم که دیگه زشتی ها میره کنار، میره عقب. حالا ما عرضمون همین قسم، حالا باز انه من عبادنا المخلصین، بعد میگن این از عباد مخلص بود. خب یعنی معصوم، مخلص یعنی کسی که اصلا سهمی غیر خدا در ذاتش نداره. اولی آیه رو داشت، آیه 24 سوره یوسف علیه السلام، اولی آیه رو داشته باشین خیلی جا به دردتون میخورد که جنس عصمت از چه جنسیه. از جنس نور و علم حضوری و قلبیست یا یه نوع کنترله مثل ربات؟ خیلی فکر غلطیه. اول باید مشخص بشین مشه این عصمت از جنس نور قلبیست، برای همین هم اختیار اینا رو ازشون نمیگیره. خب اگه عصمت اینا یه جوری بود که اینا در کنترل بودن که خب پس عبادتشون دیگه به دردشون نمیخورد، چون دیگه نمیتونستن عبادت نکنن، نمیتونستن گناه نکنن. نه، عصمت از جنس نور است، البته نور قلبی و شهودی. خب این که حل بشه، حالا جاش اینجا نیست، فقط عنایت خودتون داشته باشین که میفرماد آقا یه نور رعا برهان ربه، اون برهان اصلا معنیش نور است. نمی که میگن برهان بیار، یعنی یه نوری بیار که عقل من قانع بشه. این نوری که خداوند به حضرت یوسف علیه السلام داد منجر شد که زشتی ها را ببینه و بعد خوب دوری کنه. این اصل قضیه. حالا ما میخواییم بگم اهل البیت جانشون منور به این نور است. خوب عنایت بفرما. جان هر جانی نوری است. جان من و شما فرق نمیکنه، غیر جسم ماست. جسم من ببینین هیچ وقت جنسی من تجلی ندارد، اما روح من تجلی دارد. ان صور ذهنیه من تجلی روح است، ببینین از جنس روح هم هست. معانی الفاظ من از جنس روح است، برای همینم با روح شما مرتبط میشه. خب حالا اگه متوجه شدید جان ائمه که نور است، حالا این نور منور به نور خاصی است، اینجاست که حالا روبرو شدن با اهل بیت منجر میشه که قلبتون متأثر بشید از اون نور. این که رفقا بارها میگن رفتیم زیارت اهل بیت چی بخوای؟ من دلم میخوای که اگه جرأت بکنم میگم بی خود اصلا چیزی میخوای، خجالت نمیکشین آدم بره به نور بگه که یه چیزی به من بده؟ اصلا متوجه شماست این نور عصمت، حیفه که آدم اونجا چیز بخواد، چون هر چی بخواد حجابه. باید که بره در منظر نور عصمت و عصمت بگیره ده بیاد، عصمت بهش میداد. بزرگان فرمان مبادی میل تو عوض میکنن، منور به نوری میشی که دیگه گناه برات خار زلیخا و هرچی هم بگن هیته، میگوی که معاذ الله. یعنی اینه ما میخوایم. عرض من حالا این نیست کلر. خب حالا اینه که جنسش داشته باشی، ما شواهد قرآنی داریم که اهل البیت از این جهت خیلی متعالی ترن. مثلا شما دارین تو قرآن و سقاهم ربهم شرابا طهورا، یعنی این آیه مال اهل البیت دیگه که خداوند به اینا شراب طهور داد. ببینین تعبیرها را، یعنی قلبشون مست خدا کرد، شرابی که در قلب تجلی کنه. آتهورا حضرت صادق می فرمان یطهرهم عن کل شیء سوى الله، غیر خدا همه چی از قلب اینا پاک شد، هیچ جز خدا در منظرشون نبود. یعنی چی؟ یعنی نوری فوق‌العاده به اینا دادند که تمام مراتب عالم هیچ شد. اینا میگن عصمت کل، عصمت کل. واقعا این عرفا خیلی حرفای خوبی میزنن، فرمود عصمت کل. حضرت آیت الله حسنزاده آملی میفرمان فاطمه عصمت کل است. حتما همین طور است، یک دقت فوق العاده قرآنی کردن ایشونا این مسئله را مطرح میکنن. اهل البیت در مقام عصمت کلند به همین معنا که هیچ چیزی به هیچ وجهی در خاطرشون جز حضرت حق نیست، همه چیز از منظر حق میبینن، به حق عالم رو میبینن. حالا همینقدر این بس باشد. اون روایت رو میخوام بخونم. حضرت باقر علیه السلام میفرمان الامام منا لا یکون الا معصوما. میفرمان اولا امام از ماست و معصوم هم هست و لیست. من میخوان اسمت رو معنی کنن چون ما هنوز تو همین تطهیرا و اسمت کل گیریم. و لیست الاسمت و فی ظاهر خلقهی فیعرف بها. میفرمان که اسمت چیزی نیست که بشه تو ظاهر کسی دید، شناخ. فلذالک لا یکون الا منصوصا. پس باید برین دنبالش ببینین دین چی گفته است. دین مشخص باید بکنه، نص اینجا یعنی متن. فقیل له، راوی میگه که پرسیدیم که ابن رسول الله فما معنى المعصوم، شما خودتون معنی کنین معصوم. ببینین معنى المعصوم یعنی معصوم شخص نیست، حقیقت هست. تا اینم حل نشد فایده نداره. یعنی اگه ما رفتیم زیارت امام معصوم شخص دیدیم که چیزی نمیبینیم، اما اگه تونستیم حقیقت ببینیم ارتباط انشاءالله به لطف و کرم الهی برقرار میشه. فمل معنی المعصوم فقال هو المعتصم به حبل الله. خوب میگه معصوم یک حقیقتیست این اتصال به ریسمان الهی و حبل الله هو القرآن. بعد این حبل الله همون قرآن است. لا یفترقان الا یوم القیام، اصلا از اینا جدا نمیشه قرآن. حالا قرآن میگه نور نیست؟ نورون میفرماد نوری است که بر قلب پیامبر نازل شد. ببینید پس الان عصمت ائمه را چه تصوری ازش ما باید داشته باشیم که نور قرآن مثل علم، علم شما مثلا یه علم دارید چه کار با شما میکنه؟ و بصیرتون میکنه. حالا این علم اگه در حد قرآن بود، نور قرآن، نه حافظه قرآن، اطلاعات قرآنی، نه، قرآن یک حقیقت نوریست، لا یمسه الا المطهرون فی کتاب مکنون دیگه. اون حقیقت نوری مثل علم شما، چطوری شما عالم که شدین وجودتون بصیر میشد از جهت اون علم؟ حالا اینا با نور قرآن ببینین چه اسمتی پیدا میکنن، اسمت علمی که براشون همه حقیقت دیگه روشن است. چطوری حضرت یوسف علیه السلام با اون نور برهان پروردگار دیگه زشتی اینا دید؟ علامه اونجا خیلی خوب میگن، میگن عجب جمله ایه، تو اون فضا، اون خانم، تو اون فضا، اون اشرافیت، یه مرتبه بگید معاذ الله، پناه به خدا، یعنی حتی خودش فسد نیستا، نمیگه که پناه به خدا میبرم، پناه به خدا، یعنی فقط خدا رو داره در منظر خودش میده. این نور، این نور، حالا حساب کنید وقتی که به نور قرآن به قلب اهل البیت برسه، میفرمان خب هل قرآن لا یفترقان الی یوم القیامه والامام یهدی الی القرآن والقرآن یهدی الی الامام. میفرمان قرآن، ببخشید، امام به قرآن هدایت میکنید، خیلی دقت کنید، و امام قرآنم، امام به قرآن هدایت میکنه، قرآنم به چی؟ به امام. همین جاست که استاده عزیز بعضن میفرمان، میفرمان همه قرآن نظرش به امیرالمومنین نیست. واقعا درسته، این جنابادی کل تفسیرش اگه شما بکنه در 4 جلد در 15 سال پیش چاپ شد، این تمام تفسیرش نظر به امیرالمومنین است، همه هم با روایت میاره. حالا اون بحثمونی، پس جمع بحث چی شد؟ که میگن آقا یه قرآن نیست این اسمت به قلب امام، و شما در واقع میبینید که امام شما را متوجه نور قرآن میکنه، و قرآن هم که درست نگاه کنید متوجه نور امام میکنه. و ذالک قول الله عز و جل ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. بعد میفرمان این همون اشاره به آیه قرآن است که میگه این قرآن یهدی به اون چیزی که اقوم است، یعنی میمونه، پایدار است، از دست نمیره، به روزمرگی دوچار نمیشه. خدا کنه که انشاءالله به نور اهل البیت ما طوری معارفمون را نسبت به این خانواده تنظیم کنیم که توفیق بهره بردن از اسمت اینها نصیب ما بگردد. و صلی الله علی محمد و آله.